أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. در این شبها توفیق داشتیم قسمت های از دعای 45 صحیفه سجادیه رو با هم مرور کردیم، به امید اینکه معرفتی و توفیق عمل و بهره‌مندی انشالله برای ما انشالله فراهم بشه. من به آخر این دعا اشاره بکنم. البته عرض شد که ما همه جای این دعا رو نخوندیم، بعضی قسمتاش رو با هم مرور کردیم. اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا و اهل دیننا جمیعاً، من سلف منهم و من غبر الى یوم القیامه. چی از خدا میخواییم؟ میخواییم آب رفته رو برگردونه، میخواییم اون چیزی که اتفاق افتاده و گذشته رو اونو خدا برگردونه. اون پدران ما و مادران ما که رفتن، خدا اونها رو هم مورد عنایت قرار بده و از اونها بگذره. این خدا رو باید پرستید و در این خدا باید امیدوار بود. بعد حضرتشون با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، در واقع این دعا رو به پایان میبرن. صلواتی که طولانی هم هست، طولانی نسبت به صلوات مختصر. در چند شب گذشته نگاه ما به این بود که این سفره گسترده ای که خدای متعال اون رو تدارک کردن و از ما خواستن که در این سفره حاضر بشیم و از ما خواستن که بهره ببریم، همه چی فراهمه، داشتیم گفتگو میکردیم که چه چیزهای مانع بهره‌مندی ما از در واقع این بخشش های خدا، این برکت، رحمت، مغفرت خدا و هر آنچه که در ماه مبارک رمضان است و البته در ماه های دیگه چه چیزی مانع میشه و موجب میشه که من بهره نبرم یا بهرم کم بشه. چند تا نکته رو با هم متذکر شدیم. امشب به عنوان شب آخری که بنده مصدعم، یه نکته ای رو عرض بکنیم و بحث رو در اینجا به پایان ببریم. من خاطرم هست خدمت یکی از علمایی که خدا ایشون رو حفظ بکنه رسیدم برای سفر حج. ازشون پرسیدم که میشه شما لطف کنید به من یک توصیه مرحمت بکنید؟ این که گفتم یک توصیه، میخواستم ببینم مهمترین چیزی که ایشون مد نظرشونه چیه، که بعد توصیه های دیگه هم از ایشون گرفتم. ایشون مکسی کرد. خب هم در حج هم در بحث های معرفت، زیارت، مسائل فقهی خیلی ایشون مسلط بود. ایشون گفتش که سفر حج که مشرف شدی، به جای این که به خودت بیشتر برسی، به زائرانی برس که بارشون افتاده و نیاز به کمک دارن. و من گفت وقتی که تو داری اونجا اعمالی انجام میدی، دعاهای رو میخونی، تو مهمان خدایی. اما وقتی که اونجا داری خدمت میکنی به حاجی ها، به زائران بیت الله، به ضیوف الرحمن، تو در واقع در گروه خدمت گزاران قرار میگیری، در گروهی هستی که داری مهمانان خدا را خدمت میکنی. پیشتر عرض شد که من باید این ادب رو یاد بگیرم که در مهمانی چگونه حضور پیدا کنم که بهره‌مند شم، از خودم ابداع نکنم، اختراع نکنم و فراموش نکنم نفس مهمان بودن نزد خدای متعال. نفس چنین چیزی به همه دنیا میارزه، ولی اون که بنده توفیق عملم نداشته باشم. اما مطلب دیگری که به اصطلاح اون ور اصلا سکه است اینه که وقتی آدم در اعمال ماه مبارک نگاه میکنه، حتی اعمال شبهای قدر، چقدر در صدقه دادن، گره گشایی، بخشیدن، افطار دادن، اطعام کردن سفارش شده. خدایی که مرا به مهمانی دعوت کرده است، جزء بهترین کارهایی که توصیه و تأکید کرده، اطعام و افطار ولو به شق تمرته، ولو به یک دانه خرما. خیلی عجیبه. در واقع انسان موقعی رشد میکنه که به جای اینکه به فکر خوردن خودش و بهره‌مندی خودش باشه، به فکر این باشه که آیا میتواند به دیگران هم بهره‌ای برساند یا نه. این ویژگی یاران امام زمان علیه السلامه، این ویژگی اصحاب ائمه علیهم السلامه، این بلا تشبیه بلا تشبیه، این ویژگی اهل بیت علیهم السلامه. کلون یورید و اخاءه لحیاته، همه برادران خودشون رو برای زندگی خودشون میخواهند. اینجا گرفتاری داره، اونجا مشکل داره. کلون یورید و اخاءه لحیاته، یا من یورید و حیاته لاخاءه، آی اون کسی که زندگی تو برای برادرات خواستی. این شعریست خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام سروده شده. این ویژگی یک انسان کامله، این ویژگی یک انسان تربیت شده است. من فکر میکنم شما هر جای دین رو که بهش مراجعه بکنید ببینید، خواهید یافت که چقدر سفارش شده به خدمت به دیگران و چقدر بزرگ داشته شدن آن کسانی که خدمت میکنن به دیگران. مادر از این باب قیمت پیدا میکنه، پدر از این باب قیمت پیدا میکنه و حالا هر کسی که به نوعی به هر نوعی خدمت میکنه. یکی از آشناها گفت یه شبی من برای افطار، که خب مثلا طبق معمول آدم یه برنامه افطار داره تو خونه، آماده شده بودم که بیام خونه، یه دفعه اتفاق افتاد، یه کسی از اقوام نزدیک بیمار شد، یه جوری شد نتونستیم ما کنار هم جمع باشیم سر سفره افطار. خانواده من مجبور شدن برم برای رسیدگی به اون بیمار، من خب تنها ماندم. آمدم، قبل افطار بود، داشتم آماده می شدم برای نماز و حالا یه سفره کوچک افطاری سینی مثلا درست کنم برای افطار خودم، یه دفعه به فکرم افتاد که عجب چجور امشب بر من تنهایی رقم خورد، کسی کنارم در افطار نیست. بعد این که به ذهنم اومد، یه دفعه همجوری به دلم افتاد که خب تو که هیچ وقت تنها نیستی و این مقصرش خودتی، امشب بهترین فرصته که امام تو دعوت کنی که این که کنارت بشینه و با تو افطار کنه، اون چیزی که همیشه تو فراموش میکردی. ببینید سفره افطار سفره محترمیه. آیا ما سفره افطار میندازیم که افطار کنیم؟ آیا اصلا به ذهنمون خطور میکنه که ای کاش او بر سر سفره ما مینشست؟ بزرگواران، این اگر خیال باشه، اگر آرزو باشه، آرزو و خیال خوبی است. ببینید همه انسان‌ها مجازن از این خیال‌ها بکنن، همین از این آرزوها. همه کسانی که محبوبشون رو از دست دادن در یه جای خوشی که قرار میگیرن، به نعمتی که میرسن، میگن آخش یاد فلانی به خیر، ای کاش اینجا بود، ای کاش عزیزم اینجا بود سر سفره. من سوال میکنم، شد تا به حال من یه بار سر سفره افطار، نمیخوام به کسی بگم، تو دلم بگذره، گفت اومدم بساط افطار بچینم، هنوز از آن نگفته بودم، یه بشقاب هم اضافه گذاشتم، یه قاشق، یه مثلا چاقو، همیشه اضافه گذاشتم، یه ظرف. بعد میگفتم نماز خواندم، نشستم، گفتم که آقا بفرمایید. بعد یاد این جمله افتادم که پیغمبر اکرم وقتی از نماز که تمام میشد، از نماز جماعت برمیگشتن که برن، این اصحاب صفه که فقیر بودن، هیچی نداشتن، یه غذای خشن زمختی داشتن، نشسته بودن و لباس درستی هم نداشتن، به حضرت عرض می داشتن آقا الا تأکل معنا، میای با ما بشینی غذا بخوری. حضرت می نشستن کنار هر کدوم از اونها، با اونها هم غذا می شدن. گفتم یا عبدالحسن، من می دانم غذای من اونقدر پاک و حلال نیست لایق شما باشه، ولی من منتظر نشستم، افطار نمی کنم، شما دست به غذا ببرید. پیش خودم فکر می کردم چی تعارف کنم، اینجور حال خودم بودم. بعد نگاهم به آب افتاد، دیگه بیتاب شدم، به آب چشمم افتاد، به تشنگی، به آتش امام حسین. من عرضم اینه، این همه سفارش کردن به اطعام ولو به شرق تمرتن، شد یه بار حضرتشو دعوت کنی بر سر سفته افطار، یا او تنها برای خودش بگرده، تنها باشه در بیابان باشه، هیچ کس اون رو تحویل نگیره، که ما برای خوشی اون رو نمیخوایم، گرفتار شدیم فریاد میزنیم اون رو میخوایم. همه دنبال این هستیم که از امام زمان علیه السلام یه چیزی بگیریم. ما همه درگیریم که خدا یا چرا اینو خواستیم ندادی، یا علی ابن موسی رضا چرا اینو گفتیم ندادی، یا صاحب زمان پس چی میگن ما متوسلشیم به شما. شد یه نفر به حضرتش بگه آقا من غلط کنم بخوام توقع زیادی بکنم، من در خدمتم، اگه شما کاری داریم من انجام بدم، من نوکر شما، من خادم شما، به من افتخار بدیم من یه کاری برای شما بکنم. واقعا داستان به عکسه. امشب شب وفات اون کسی است که یک عمر زندگی کرد و همه چیشو در راه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داد، یک کلمه حرف نزد، هیچ. شما میدانید لقب ام المؤمنین به معنای اون کسی که مؤمنان به او پناه ببرند در بی کسی و بیچارگی، این لقب هست خدیجه سلام الله علیها است. اون ام المؤمنینی که لقب ازواج نبیه، اون به این خاطره که نمیشه کسی با زنان پیغمبر بعد از اینکه پیغمبر دنیا رفتن یا طلاق دادن نمیشه ازدواج بکنه، این عهدی است که خدا بسته. اما ببخشید، بالاخره خدایا ببخش، ما مهمان تویم، یا صاحب از زمان ببخش، من زمان حال میگم، یا صاحب از زمان، من وقتی میبینم سادات مادری دارن مثل حضرت زهرا سلام الله علیها و او را چقدر شیرین صدا می کنند، خب ببخشید، خب ما هم یکم حسودیمون میشه، ما هم دلمون میخواد. بعد وقتی فرمود حضرت خدیجه ام المؤمنینه، دیگه ما راحت میتونیم بریم صدا بزنیم برای خودمون، برای فرزندانمون، بگیم مادری بکنید. اگه گرفتار شدین به یاد بیاورین که قرآن فرمود فوجدک عائلا فاغنا، یا رسول الله شما عیالوار بودین، مسلمونا بیکس بودن، محروم بودن، در شب بودن، بیچاره بودن، به شما رو میکردن پناه میابردن، شما چیزی نداشتین، که اون کسی که شما رو بی نیاز کرد حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. تمام مسلمانان این عالم، تمام مسلمانان وامدار حضرتن، تمام به واسطه حضرتن که مانده اند، حضرت خدیجه سلام الله علیها. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هر چقدر آدم راجع به مقامات حضرت خدیجه سلام الله علیها فکر میکنه، اصلا نمیتونه توجیه کنه آخه چگونه میشود. ببینید بزرگواران، یه جای آدم واقعا کم میاره، میبینه اون کسی که آمد در خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به گونه ای زندگی کرد که بعد از رفتن حضرتش پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به نقل عایشه در صحاح میگه حضرت رسول الله هر وقت بیاد حضرت خدیجه میافتاد، حالش منقلب میشد، او رو به نیکی یاد میکرد و من حسادتم خلاصه این آتشش افروخته میشد، چیزایی میگفتم مثلا یکم بی احترامی میکردم، اون پیرزن کیه، ولش کن دیگه یا رسول الله. بعد حضرت چهرش برافروخته میشد و چه و چه. خب حالا این حضرت خدیجه سلام الله علیها وقت رفتنه، دیدن حالشون ناراحته، بعد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دختر بچه رو صدا میکنن، عزیز مادر من سعی کردم تو عمرم هیچی از پیغمبر نخوام، کنیز او باشم، یه چیزی دلم میخواد رو نمیشه بهش بگم، میتونی تو بری بگی. دلم میخواد وقتی مردم پیغمبر من رو عبای تو عبای خودشون ببیچن تو قبر بذارن، من خیلی میترسم. این چه بانویه؟ من چقدر بیادبم که با امامم چجور حرف میزنم، چقدر بیادبم. این روایت رو عرض کنم خدمتتون، عرضم رو تمام بکنم. اسما در روایت آمده، اسما بنت امیس، اما علامه مجلسی رحمت الله علیه اینو تصحیح میکنه که اسما بنت یزید هست که لقب او ام سلمه است و با ام سلمه که همسر پیامبر است تفاوت دارد. میگه هنگامی که حضرت خدیجه سلام الله علیها در بستر رحلت قرار گرفت به عیادتش رفتم، وقتی مرا دید گریه کرد. گفتم که خانم چرا گریه میکنید؟ به خاطر مردنی که گریه میکنید؟ با اینکه شما سرور زنان دو جهان و همسر پیامبرین و پیامبر مکرر با زبان مبارکشون به شما بهشت و بشارت دادن و جایگاه دونو گفتن. خدیجه سلام الله علیها فرمود نه، گریه هم برای مرگ نیست، بلکه در مورد فاطمه است سلام الله علیها. اسما هر دختری اون شبی که ازدواج میکنه تنهاست، احتیاج به کسی داره. من دارم اونجا رو نگاه میکنم، کسی باشه کمک بکنه اگه نیازی داشت. فاطمه هنوز بزرگ نشده، نگرانم در شب عروسیش کسی نباشد تا به جای من از او مادری و سرپرستی کنم. اسما میگوید عرض کردم ای بانوی من، با خدا عهد میکنم که اگر خداوند تا آن وقت به من عمر داد به جای تو برای فاطمه مادری کنم. این بعد میگه این عهد همچنان در خاطرم بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها رحلت کرد. بعد گذشت، خلاص مراسم عروسی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رسید. پیغمبر فرمودن همه زنان بروند. خب همه زنان رفتن. من طبق عهدی که با حضرت خدیجه کرده بودم ماندم. پیامبر در تاریکی منو دید که من ماندم. فرمودن کیستی؟ گفتم من اسماءم. فرمود مگر دستور ندادم که از خانه بیرون بروید؟ عرض کردم ای رسول خدا، پدر مادرم فدای شما. چرا اینجور دستور دادید؟ من قصد مخالفت نداشتم، ولی حضرت خدیجه با من یه عهد و پیمانی بسته و اون داستانو برای پیغمبر گفتم. میگه تا نام خدیجه رو بر زبان آوردم حضرت بی اختیار گریه کرد. به من فرمود تو را به خدا برای وفای به عهدت در اینجا مانده ای؟ عرض کردم سوگند به خدا آری. حضرت گفتن بمان و برای من دعای خیر کرد. من وقتی این روایت رو میخوندم، این تو روایت توی کشف القمه آمده، علامه مجلسی رحمت الله علیه از کشف القمه نقل کرده، جلد 43 بهار انشالله مراجعه میکنید. وقتی اینو خوندم پیش خودم گفتم که ببخشید یا صاحب از زمان، ببخشید خانم حضرت خدیجه، من زبان حال عرض میکنم. داشتم با خودم میگفتم که خانم شما که گریتون گرفت و به اسما گفتین من نگران تنهای دخترم هستم در شب عروسیش، چطور نفرمودید من نگران فرزندان حضرت زهرا هستم؟ پس چرا اشاره ای نکردید من نگران اون موقعیم که او فرزندش را سقط می کند؟ چون تو روایت داریم در قیامت هست خدیجه می آیند، حضرت محسن می آید، اینا رو داریم. من داشتم این فکرها رو می کردم، دیدم نمیشه، این قبل و بعدش به هم نمی خونه. بعد یه چیزی رو متذکر شدم، بزرگواران حضرت خدیجه سلام الله علیها جز اصحاب سر پیغمبره. ببینید قرآن همسران پیغمبر رو توبیخ میکنه که سرنگهدار نیستند. شما تعجب نمی کنید این همه تاریخ سازی بکنن همسران پیغمبر و خدیجه سلام الله علیها که محبوب پیغمبره، پیغمبر رو خیلی دوست میداره، چیزی بر زبان نیاوره. تاریخ همینو گواهی میده. حالا انشالله یه بار با این دید تاریخ رو بخونید تا انشالله ببینید حضرت خدیجه سلام الله علیها سر نگهدار پیغمبره. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کنار حضرت خدیجه احساس آرامش میکنه. موقعی که در خانه حضرت خدیجه از خانه امن است، خانه امنیت، هیچ نگرانی نیست. حالا دوباره از حضرت خدیجه سلام الله علیها سوال میکنیم که ای بانوی بزرگوار، شما نگران شب عروسی بودید، ببخشید زبان حال عرض میکنم، شما نمیدانستید؟ خب عروسی تمام شد، قرآن میفرماید حملت و امهو کرهن و وزد و کرها. خدای فرزندی به حضرت زهرا میده که وقتی او رو در شکم دارد، وقتی خدای متعال اون خبر رو به او میرساند، میگن من حاجتی به این بچه ندارم. بعد وقتی آینده رو میگن باشه. مادر او را حمل میکند در حالی که قصدار اوست. او را به دنیا می آورد در حالی که قصدار اوست. برای او گریه میکند. آیا شما از فرزندان حضرت صدیقه نپرسیدید؟ آیا از استیصال حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر و بیتابی او نپرسیدید، نگران نبودید؟ آیا به یاد اون وقتی نیفتادید که حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندش رو باید در اون حال ببینه، بعد بگه عزیز مادر کشننه؟ نگفتی بهشون کی هستی؟ مادر میگفتی که پسر پیغمبری، میگفتی پسر امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض آخرم، ای حضرت خدیجه سلام الله علیها، یه سوالی از شما بکنم. شما گریستید و به دخترتون گفتین برو به پدر بگو، آیا میشه اون عبای خودش رو بده؟ من میترسم از من. ای کاش اونجا از حضرت یه عبایی میخواستین که نازدانه حضرت صدیقه رو در حسیر و در بوریا هم نکنه. ای کاش برای او یه کفن میخواستید که او بی کفن نماند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینقلبون.